بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فریده است که در باب ایمان و کفر مطرح شد. در مرحله اول ایشون ایمان رو تعریف میکنند به تصدیق به ضروریات دین. در باب اینکه ایمان و کفر به چه معنا هستند بسیار بسیار بحث طولانی است. از اون بحثایی است که اگر میخواستیم مثل بحثای صبح بحث کنیم میشد قشنگ به راحتی دو سه ماهی در رابطه باهاش اقوال مختلفی که وجود داره رو بیاریم و به نظرم میرسه که یه جایی هم لازمه این بحث بشه، چون از نظر تاریخی بحث ایمان و کفر بحث بسیار بسیار مهمی است. یکی از نخستین بحث‌هایی هم هست که باعث شکاف و نقار در جامعه اسلامی شده. معمولاً بحث‌ها پیرامون یه موضوعی در میگیره، بعد دو طرف میرن به سمت این که این موضوع رو طرفدارانی پیدا میکنه، بعد انگیزه ها و علل دیگری پیدا میشه و این بحث رو بهش تقدس میده، از دلش لوازمی در میاد، اون وقت این لوازم به تکفیر یکدیگر میانجامه و بعدم اثرات اجتماعی و سیاسی اینا برش بار میشه، به دعوای خونین و بعضن حکومت و ملک و اینا میانجامه. چندین بحث که آدم از فاصله زمانی و دور که نگاه میکنه اصلا تعجب میکنه که این بحث ها اینقدر حالا اینقدر مهم نیست، که حالا قرآن مثلا مخلوق یا مخلوق نیست. خب حالا بحث نیست قرآن مخلوق یا نیست، اما این که تمام قضات در جامعه اسلامی در دوره مأمون امتحان شدن، داستان مهنت، همه رو از دم امتحان کردن که باید بیان شهادت بدن به اینکه قرآن مخلوقه. اگه کسی انجام نده حد میخوره، چوب میخوره. احمد ابن حنبل سر این قضیه شهادت نداده، فرستادنش تبعیدش کردن، منعش کردن از نقل حدیث. حالا یه قضیه ایست دیگه، حالا اینم یکی از مسائل مورد نقاشه. اما امروزه برای ما، برای اینکه بدونید اینقدر مسئله فقط هم مربوط به روزگار قدیم نیست، بحث سقط جنین الان که بحث بسیار مهم در امریکاست. در ایران ممکنه به دات باگان بشه به دگن نشه، حالا اصلا جدای از بحث دینیش، اما اونجا ملاک در انتخاب رئیس جمهوره. یعنی باید کسی که نسبت به این نظر میده عملا با پذیرشش یا رد کردنش تعیین خود تکلیف خودش رو با یک طیف وسیعی از جامعه معین میکنه. مسئله مطبی شده مسئله دعوایی بسیار بسیار مهم. یعنی حالا همه چی به چنار رو این مسئله چون مبین میشه بر جامعه. کسی که میگه آره هم خودشو میفهمه هم لوازمشو، کسی که میگه نه هم خودشو میفهمه هم لوازمشو. یه آره و نه گفتن به این نیست که طرف چیزی بگه به لوازمش ملتزم نباشه. مثل خیلی حرفایی که ما میزنیم، میگیم ما به لوازمش ملتزم نیستیم. یکی از بحثایی هم که در اون مقطع مطرح شده که برگردیم بحث خودمون، بحث ایمانه. معروفه که در حضور حسن بصری نشسته بودن، بحث در گرفت، چون قبل از اون خوارج یه بحثی داشتن که اینم دقیقا از دوره جنگ های با خوارج با امیرالمومنین شکل میگیره، به این که آیا کسی که مرتکب کبیره میشه کافره یا کافر نیست. خوارج میگفتن کسی که مرتکب کبیره شده کافره. یه کسی هم بود که در مسیر میرفت سردر گفتن دزدی کرده، گرفتن همونجا، یه زن بارداری بود تو قبل از جنگ با امیرالمومنین، دیگه شنیدید، اونجا گرفتنش، حدش زدن، زنه مرد، بچهش مرد، اتهام دزدی بهش زدن که بعد امیرالمومنین سر اون خیلی شماتت کرده شدید خوارج رو که این اصلا این کارا چیه، بعد گفتن این دشمن خداست. این بحث از اونجا جرقه میخوره که اساسا مرتکب کبیره کافر، کافرم هم خونش هم مالش، هم جانش، همه هدره. و لذا این بحث صورت پررنگ توسط خوارج مطرح شد. در نقطه مقابلی تو اومدن گفتن نه، ایمان کاری به عمل نداره، اصلا ارتباط با عمل نداره. چه بودن؟ مرجعه بودن. اون جریان مقابل مرجعه که اونها هم برمیگرده عقیده شون به یکی از فرزندان محمد حنفیه به نام حسن، حسن ابن محمد ابن علی، او میگن اولین کسی است که تکلم به ارجاع کرده، یعنی بحث مرجعه. مرجعه یه عقیده‌ای داشتن که البته مرجعه هم دوباره افتاد به دعوای سیاسی. مرجعه خیلی با امیرالمومنین از نظر خارجی بدن. یه معمول جمله‌ای داره میگه اگه خواستید یک مرجی قبل از مرگ بمیره پیشش اسم علی رو بیارید، همقدر اسم علی رو بیارید این از بس بغض داره میمیره. اما حالا ازمان همه مرجی‌ها نیستن و چه قالب مرجی اینجوری. یکی از مرجی‌ها هم مرجی‌های بسیار معروف ابو حنیفه است که قائلین به ارجاعه. مرجی نقطه مقابل میگفتن نه، ایمان ربطی به عمل نداره، شما هزاری هم اگر اعمال ناشایست انجام بدید این باعث نمیشه که شما از ایمان خارج بشید. این مطلب موافق طبع بنی امیه بود. اونا هم گرفتن همینو دامن زدن، چون خب اونا همش فسقه بودن دیگه، حکامشون و اینا فروخمر میکردن، فسق و فجور داشتن، بسا دیدن چیز خوبیه، سلام علیکم، همین رو گرفتن و بارورش کردن. گفتن خب نقطه خوبیه. این که اساساً هی اعمال دخالت در ایمان نداره، شما هر کارم بکنی از ایمان خارج نمیشه. خب امیرالمومنین طرف بوده، اسم خودش رو میذاشته امیرالمومنین، یه ولید فاسق که ولید ابن یزید ابن عبدالملک، که این آدم رو عجیب بوده، رفته روی بام خانه کعبه در حالی که مردم طواف میکردن سلخم کرده، میدیدن چه مردم، اما خب حاکم بوده میکرده این کار. یه قرآن رو گذاشته سر نیزه با تیر زده، یه آدم عجیب غریبیه که بعدم پسر عموش یزید ابن ولید ابن عبدالملک توسط همین معتزله یا قیام کرده و یا حتی عنوان امرای معروف گرفته، اونو خلعش کردن، پسر عموش آوردن سر کار. ولی این بوده. لذا بحث خوارج ابتدا اومدن گفتن هر کی کوچکترین تخلفی میکنه از ایمان خارج. گروه مقابل از اون ور صفر گفتن نه، ایمان هیچ دخالتی عمل در ایمان نداره. این بحث بحث داغ جامعه اسلامی شده در نیمه دوم قرن اول. میشه گفت بعد از بحث پیرامون عثمان و امیرالمومنین و بحث پیرامون اصل خلافت امیرالمومنین، دو تا بحث قبلش هست که اصل خلافتی خب شیعیان اعتقاد داشتن، یه بحث قبلش هم هست که عثمان بر امیرالمومنین تفضیل داره یا امیرالمومنین بر عثمان، چند نه اون دوتا رو مسلم گرفتن بین حضرت و عثمان محل بحث بوده. این نمیگه بحث پرنگاره که معمولا معتزله قائل به فضیلت امیرالمومنین هستند، میگن بر عثمان ارجحه. و خب نقطه مقابلش هم بنی امیه و اینها بودن، میگفتن نه عثمان ارجحه. ترتیب خلفا رو همون چهارتا رو در فضیلت بعد النبی به همین چهارتا قائل میشن. تو منابع سنی هم هست که امیرالمومنین یه خطبه خونده، اینو میگن متواتر، اونها ادعای تواتر میکنن که حضرت رفت روی منبر در کوفه گفت بعد از پیامبر ابوبکر افضل، بعد ابوبکر عمر و بعدشو نمیخوام بگم، اگه میخواستم میگفتم. که اینا اونا میگن که این متواترن از امیرالمومنین نقل شده، تو منابع ما نیست. برگردیم به بحثمون. بعد از این دو سه تا بحث اولی، مهمترین بحثی است که اون مقطع در گرفته، بحث ایمان و کفر. این بحث ایمان و کفر رسیده به مجلس حسن بصری. یه دفعه دیگه هم گفته بودم حسن بصری شخصیت بسیار مهمی است در تاریخ اسلام. حسن بصری که مدعی بوده که توسط یکی از در دوره عثمان به دنیا اومده و مدعی بوده که توسط یکی از همسران پیامبر شیر خورده. خدا اینم که همسران پیامبر دوره عثمان چجور به این شیر دادن، بچه که نداشتن، نه اینم محل بحث، ولی فخر میکرده به این مسئله. حسن بصری در مجلسش نشسته بودن، میان بحث میکنن، سوال میکنن که آقا مرتکب کبیره مؤمنه یا کافره؟ او هم میگه که یکی میگه کافره یکی میگه مؤمنه، که میگن اونجا حسن بصری قائل به این که گفته نه کافره نه مؤمنه بلکه فاسقه. یه قولم اینه که نه، واصل ابن عطا اونجا نشسته بوده که این قول تشکیل معتزل است، واصل ابن عطا اونجا نشسته بوده و میگه ایش کدوم، این نه مؤمنه نه کافره بلکه فاسقه. البته قول شاید اصح در اینه که اونی که سرش نقار شده و جدا شدن معتزله، شاید این قول نبوده که حالا کاری به اونش نداری. پس یه قولم مطرح میشه که بین این دوتا حد وسطه، یعنی ما ایمان داریم و کفر، اما مؤمنین گروهشون فاسقن گروهی غیر فاسق. یه قول دیگه بعضن نسبت دادن برخی از معتزله، گفتن اساسا اینا قائلن ما سه فرض داریم، ایمان، فسق و کفر. نه اینکه ایمان علا قسمه فسقون فاسقون و غیر فاسق. به هر حال این بحثاست که میگم اگر واقعا بخواد بحث بشه یه بار باید خیلی با دقت همون نحوه بحثایی که تو اصول مطرح میشه با اون دقت بحث رو آدم موشکافانه شروع کنه، متون قدمای اینا رو همینجور دونه دونه متون رو بخونه، همون به عبارتهای به تعبیر خودمون شفشکشی متن رو بذاریم جلو، بریم جلو هی ببینیم که از هر کدوم از این حرفایی که نقل شده ازشون، اینجا معتزله حرفای مختلف دارن، حنابله حرفای مختلف دارن، بعدن اشاعره اومدن در همین مسئله حرف زدن، مسئله ای هم هست که همه تقریبا در رابطه باش حرف زدن، شیعه در رابطه باش نظر داره، ببینیم چیه. لذا اون بحث رو همین مقدار و اندازه‌ای که تیتر بحثمون باشه و بدونیم بحثیست پر کرشمه و از هر طرف هم یک شاهدی پیدا میشه و یه قولی، این رو میذاریم به کنار، وارد بحث ایشون میشه. مرحوم حاجی میفرمایند که دیگه نظر خود ایشون شسته رفته، ایشون میفرمایند یه دیوان آب به من بده که ما چطور در امور عقلیه یه ضروریاتی داریم و یه بدیهیات و یک نظریاتی. شما در امور عقلیه اولی که وارد منطق میشید میگید ما اون تصدیقات ذهنیمون، احکاممون، قضایامون و همچنین تصوراتمون فرق میکنه، چه تصدیقات چه تصورات، یا بدیهی هند یا نظری. نظری ها هم لابد و انینتهی الا به بدیهی ها. عبده بدیهیات تصدیقیه هم میگن چیه؟ عبارت است از اجتماع نقیزین محال است و ارتفاع نقیزین محال است، کما این که عبده بدیهیات تصوریه هم میگن اصل هویته، این که هر چیزی خودشی ولی اگه هر چیزی خودش نباشه هی سنگ و سنگ بند نمیشه. خب عبده بدیهیات تصدیقی اصل چیه؟ ارتفاع و امتناع ارتفاع و امتناع اجتماع متناقضه دست شهاده
تصوریه
اجتماع چیز امتناع وقتی میگید امتناع حکم دارید میکنه تصور در مقام تصور. حالا بزنیم بحث خودش. این بحثمون در چی بود؟ در این که همه چطور در مسائل نظری، امور عقلیه نظری، همشون باید برگردن به امور بدیهی. در مسائل دینی هم همینجوره. ایشون میگه ما معتقدات دینی و قضایای دینیمون دو دستن، یه سری به ضرور از دینه، اصل توحید، اصل صلات، اصل حج، حتی چهار رکعت بودن نماز، نماز ظهر، دو رکعت بودن نماز صبح. اما ما بقیه این بدیهیات رو که حالا در این که کدوم هستن کدوم نیستن میشه بحث کرد، نزاع صغرویست، بیاییم بیرون ما بقیهشون دیگه مسائل چی هن؟ این مسائل میشن نظریات و این نظریات باید برگردن به اون بدیهیات، که اون بدیهیات در حقیقت برگردن به قرآن و سنت و اینجور امور. حالا حرفشون درسته یا نه فعلا یه فیلسوفی در این حوزه بحث کرده، اما این تو اصول ما یه بحثایی داریم توش دیگه، که مثلا میگن زنیت و طریق لا ینافی قطعیت و نتیجه. حالا این آیا همونه؟ نه، ممکنه بگیم تفاوت داره. به هر حال شما پایه استدلالتون روی میگه ایشون یه نظریاتیست، این نظریات روش ببخشید بدیهیاتیست، روی این بدیهیات نظریات استوار شده. حالا همه قطعه جمله بگیم، این که اینا به اونا برمیگردن معلوم نیست چیه. ما در قضایای دینیمون مثلا اینکه نماز ظهر در سفر میشکنه قصر میشه، این چجوری بازگشتش به اصل صوم یا اصل صلاته؟ این بازگشتش به کتاب و سنته. کتاب و سنت رو شما گفتید که قطعیه، لذا حالا من کاری به این نمیخوایم بحثش بکنیم که درسته یا نه، ولی فلجمه شاکله خوبیست. اینم الان بازم مهم نیست که غلطه یا درسته. ایشون میگه ایمان عبارت است از تصدیق به اون ضروریات دین. هر کی اون ضروریات رو قبول نداره ایمان هم نداره، اون رو باید بپذیره. نحوه بیانش هم رفته سراغ تصدیق، عمل رو دخالت نداده، یعنی کنه یه مقدار مثل مرجعه بحث رو مطرح کرده. یه مقدار بحث رو بریم جلو، بعد تقسیم بندی هایی دادم که رو هم میگیم، بحث ساده یه پیچیده نیست. نه او اصلا علایشون بحث نمیکنه. اول اصلا بحث رو با حاشیه دو شروع میکنه. حازا اون بالا حالا اینکه مربوط کجاست بعدن اعلم، حاشیه دو اعلم، این ضروری دین فی شرعیات که ضروری العقل فی العقلیات، فکما ان حقیت هازا غیر محتاج الى دلیل عقلی او نقلی. شما ضروریات عقلی دیگه دلیل نمیخواد که کذاره که حقیت و ذالک، این که دیگه نماز صبح دو رکعت هم دلیل نمیخواد، نماز صبح دو رکعت هست محتاج دلیل نیست. و نظریات و نظریات و شرعیات که نظریات تهین که نظریات العقل، و نظریات العقل تقنص من مبادی تصدیقیت عقلیه. چطور نظریات عقل تقنص و یعنی گرفته میشه از تقتنص و همون شادم تقتنص درست باشه اقتناسه، تقتنص و من مبادی تصدیقی عقلیه نظریات دینم تستنبد من ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل. دلیل عقل مثل چی؟ اصل کل اصل و الاستصحاب و القیاس. حالا نمیخواد بگه قیاس درسته ها، میخواد بگه در میان فرق اسلامی اینا جاریه، اونی که قیاس رو قبول داره اصلش رو مثل یقینی گرفته. حالا واقعا اصلش یقینیه یا حجته؟ من اینجا میگم بحثایی میشه اصولی با ایشون مطرح کرد. بگذاریم. اما ضروریات دین فهوم ما لا خفا لا خفافی حقیتی اند اهل الحل والحق من هذه الامت المرحومه. اونا کدومان؟ اونا چیزایی هن که همه امت مرحومه، یعنی امتی که رحم بهشون شد به سبب ارسال نبی مکرم اسلام، اینا هیچ کدومشون در شک ندارن. این در حل حل العقل داره، چون اون بقیه شون اصلا ندونن. فکون و صلات ظهر مثلا واجبه اربع و رکعات من ضروریات حاضر دین المبین و جمع جواز و جمعها مع العصر فلیس کذالک فضروری و دین لا یقبل الاجتهاد اذ لا حاجت فیه لا استنباط من المدارک. چرا لضروریتی؟ ضروریات دین اصلا اجتهاد لازم نداره، به خاطر اینکه اصلا تلاش نباید بکنی از مدرک چیزی در بیاری، معلومه. لعجل ذلک ولا تقلید، یعنی لا حاجت فیه الا تقلید، یا لا یقبل تقلید، لا یقبل الاجتهاد ولا تقلید و ظاهره. خب ملاک ایمان چیه؟ فت تصدیق به، یعنی به ضروری دین، منات ایمان و انکار له، لا شبه لال شبهت منات الکفر. باز اینجای قید دیگه زداج، تصدیق به اون منات ایمانه، اگرم کسی انکارش بکنه اما لال شبهته. یه وقت میاد میگه ضروری بودنش رو برمیداره بعد شبه میکنه، این منات کفره. اما نظریات دین فلیس مناتن لهما، این منات چیزی نیست. فکل فرقت من فرق هازل امه، انکار میکنه کثیرن از چیزایی که فرقه دیگه اونها رو قبول داره و میپذیره، من غیر کفرن، کفرم نیست. شما قائل به خمس در ارواح مکاسبید، اونها قبول ندارن. اونها قائل مثلا فرض بفرمایید به فلان مسئله، شما قبول ندارید. حالا الان میگم مستاقی که نمیشه بحث کرد، اما ایشون نکته ای که داره لال شبهتن، که همه میخواد یک کسی اومده شبهی مطرح کرد، یک کافر هم نیست حتی در ضروریات دین. یه نکته ای رو دقت کنیم، یه اصطلاحی ما داریم ضروری فقه، ضروری دین. حالا همینجا بگیم با اینکه مربوط به این بحث هم نیست، ولی اصطلاحش رو بدونیم. ضروری فقه یعنی کسی که وارد فقه میشه. اصلا ضروری چی ضروریست؟ غیر این مطلبی که ایشون گفتن، یه تعریفی از ضروری بدیم. ضروری گفتن کسی که وارد مثلا فرض کنه جامعه اسلامی میشه، این تعریف ایشون رو میذاریم کنار، تعریف فقیهان ازش میدیم. گفتن شما وقتی وارد جامعه اسلامی میشید، کافیست برای یه مدت بسیار کوتاهی، ولو اینکه اساساً مسیحی باشید، تازه واردم باشید، میتونید بفهمید این مسئله از اموری است که توی این دین مسلمه. یقین میکنه طرف بدون هیچ دیدن هیچ مدرک، هیچ برهان، با هیچ کی صحبت کردن، متوجه میشه این از ضروریات این دینه. مثلا فرض کنید میبینه سر زور همه نماز بخونه، شما الان برای ماها هیچ کدوم نرفتیم مدرک ببینیم، هیچ کدومون هم هیچی نمیدونیم، اما الان تقریبا میدونیم همینقدر از رو فیلم ها و از رو جاها که یک شنبه ها رفتن به کلیسا ضروری مذهب مسیحه. نه غیر کاتولیک هم داره، کاتولیک ها فرقشون با پروتستان ها و اینا یه مقدار در مشروعیت دادن به پاپه، ولی بقیهش در کلیسا رفتن که اونا یه شنبه میرن کلیسا. حالا یه رفتی که سره کاتولیک و پروتستانتیزم و اساسا ارتدوکس ها چجوری اومدن، این بحث های دیگه است که باید سر جا خودش بید. یه مدتی با اونا زندگی بکنید، میفهمید یه چیزی دارن به نام این که اشاع ربانی، میگن دین مسیح هم پنج تا قواعد داره، تعمید، غسل تعمید، اینا هم میگن براشون بسیار مهمه، ضروریات شون. این میشه ضروری. کسی که منکر این میشه، در حقیقت به صورت لال شبهتن اگه باشه، این در حقیقت منکر پیامبر اوناست، چون این که این حرف پیامبرشون زده دیگه تردید توش نیست. ضروری یعنی چی؟ یعنی ضرورتن پیامبر اسلامی رو گفته. کسی که منکر میشه که نمیتونه اتصال این به پیامبر رو منکر شه، باید بگه این از خدا نیست. پس یک بار ما در حقیقت میگیم خبر، این حکم از خدا رسیده به نبی، از نبی رسیده به مردم. ضروری که هست یعنی این که بین مردم و نبی مسلم این ارتباط هست، ضروریست. اما کسی که میگه آقا نه بابا این حرف بی خودیه، در حقیقت داره میگه نبی که از گفته، علیعاذ بالله نبی دروغ گفته. لذا میگن این لاجرم سر از تکذیب نبی در میاره، به این معنا ارتداد. حالا اگر اما چیزی ضروریات فقه بود، یعنی کسی که وارد فقه شیعه میشه، در فقه شیعه مثلا فرض بفرمایید حجیت کتاب، این ضروری است. یعنی چطور کسی که تو جامعه اسلامی میاد میفهمه اصل نماز مسلمه، کسی که وارد فقه شیعه میشه یه ذره کتابا رو میخونه میفهمه آقا شیعه حجیت برای خبرگاه قائله. این انکار اینجور چیزها انکار ضروریات فقه، این فقه شیعه این رو مسلم قبول داره. این انکار این در حقیقت انکار فقها و این مذهب انکار دین نیست. ممکنه چیزی ضرورت متشرعه باشه، ممکنه چیزی ضرورت فلان قوم باشه، ضرورت و کل شگن به حسب خودش. ما بسیاری از احکاممون ضروری است، اما ضرورت فقه نه ضرورت دین. ضرورت دین چیزی که تمام فقها در تمام مکاتب در تمام موارد به گونه‌ای هستن و مردم که اگر احیانا کسی اینو منکر شد منکر همه چیش بشه، منکر برگرده به تکذیب نبی. در حالی که مثلا کسی اومد گفت آقا فرض بفرمایید که قیاس درسته، این به تکذیب نبی نمی انجامه، ولو این که از ضروریات فقه شیعه انکار قیاسه. اما اگر کسی اومد گفت آقا قیاس درست، این فرد میشه گفت آقا این با این حرفش از تحت فقه شیعه خارج شده. حالا هر حکمی داشته باشه داره، ممکنه بگید آقا اگر مثلا بیدلیل این حرف زده باید تعذیر بشه، ممکنه که بگید نه این دیگه شیعه نیست، ممکنه که بگید آقا نمیدونم باید چی کارش کرد، ممکنه بگم با جایزه بشتر اصلا کار نداریم الان با چی کارش کرد، هر موردی که بود. ولی به معنای این نیست که این طرف با این حرفش از تحت دین خارج شده. مرحوم حاجی نکته‌ای که توش دارن که مقداری با کلام رایج ما متفاوته اینه که ایشون اولا ایمان رو صرفا میان و تصدیق میگیرن، عمل بالارکان رو توش دخیل نمیدونن. دوم این که انکار لشبهتن رو ملاقه کفر نمیدونن، میگه ولی اون که ضروریات تو کسی لشبهتن ترک کنه این انکار کفر نمیشه، این سر از کفر در نمیاره. عبارت رو ببینیم، قد عرف ایمانو به تصدیق، تعریف شده ایمان به تصدیق. تصدیق چی؟ تصدیق کنه، قبول کنه، صدق بداند، ماعت النبی، تصدیق به ماعت النبی هرچه پیامبر آورده. خب کدوماش علت تحقیق ماعت النبی علت تحقیق، این اونایی که یقینا پیامبر آورده، علت تحقیق قید ما در حقیقت عطا النبیه، ماعت النبی یا علت تحقیق اونی که علت تحقیق پیامبر آورده اونها رو باید قبول کنه. حالا این در علت تحقیق رو توضیح میدن، در ان علم چیاست که به ما علت تحقیقه؟ اونایی که علم مجیعه من، اونایی که میدانیم مجیع آنها رو از نبی. خب این دانستن ما شاید اون که نظریات باشه میگه نه، شاید از فقه باشه میگه نه، علم به ضرورت مندی علم داریم به این که نماز سو واجبه از زمره ماعت النبیه. این علم ما هم از زمره ضروریات دینه، نه ضرورت فقه و نه از چیز ضروریات شخصی ماست. ممکنه شما یقین داشته باشی به چیزی ولی یقین ضرورت دین نباشه. لذا قد عرف ایمانو به تصدیق به ماعت النبی، اما هر عت النبی نه، اونایی که عتن نبی علت تحقیقن. آیا عتن نبی علت تحقیق مطلقا؟ نه، عتن نبی علت تحقیقی که از ضروریات دینه. ایشون هم میگه و هو بر تصدیق بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و معظم و علم و توحید، که به این بیان در حقیقت همون اصول اصول دین رو میگه، یعنی توحید و نبوت و معاد که اصلش هم توحیده. تصدیق کنه به الله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله، لا مفرق و بینه احجام نین رسوله و یوم الاخر. خب این تمام. اما حالا از کجا بدونیم یه بند خدایی این مؤمنه؟ میگه دو راه داره. ایمان گاهی اوقات ظهور لسانی پیدا میکنه. طرف میاد میگه آقا ایها الناس بنده قائلم به این که خدا هست و نبوت هم هست و رسول الله هم حقه، این که قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله توفلو. این هم بهشون میگه این ادنا مراتب ایمانه. اما گاهی اوقات نه، این ظهورش بالاتر از لسانه، بر قلب ظاهر میشه. ظهور به قلب چیه؟ ظهور به قلب هم خودش سه مرحله داره. ظهور تقلیدی است، ظهور برهانی است و ظهور شهودی. یه وقت حضرت عالی اصلا تو دل تمیز چی نیست، الان اینجا نشستی راحت میگی آقا بله ما اعتقاد داریم به این که این پشت آتیش گرفته، لسانن میگی. مرحله بعد اینه که شما از اینجا که نشستی دود میبینی داره میره هوا، میگی پس آتش گرفته. بهش میگن علم الیقین، یقین داری، قلبت هم یقین داره، اما این راهش از راه برهانه، علمه. یک مرحله دیگه یقین داری اما این یقین تقلیدیه، اومدن به شما گفتن شما باور کردی اما خودت ندیدی. پس مرحله اول لسانه، مرحله دوم یقین قلبیست اما یقین ناشی از تقلید، که تمام مردم اینجوریه بلکه قاسبشون. البته اگه نگیم همه. مرحله بعد برهانیه، نشستن برهان بحث کردن، برهان کردن از طریق استدلال به این نتیجه رسید. و مرحله سوم شهودیست، مرحله سوم شهودیست. من یه مثال میزنم، میگن نگاه کنید آهن رو که میذارید، شما گاهی اوقات، حالا آهن رو بذاریم کنار فعلا غیر آهنش رو بگیم، شما گاهی اوقات از راه دود پی به آتش میبرید، این یک نوع برهانه. گاهی اوقات آتش رو میبینید، این یه نوعشه. گاهی اوقات خودتون تبدیل به آتش میشید، آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. این میگه آهن یه وقت از دور بهش آتش رو نشون میدن، اما یه وقت این آهن رو میذارن روی آتش گرم میشه. گاهی اوقات آهن خودش گداخته میشه، اصلا از خودش آتش بلند میشه. اینا دیگه این که مراحل سه تا بکنیم، ده تا بکنیم، شیش تا بکنیم، تو حاشیه مختلف گفتن، متن مختلف گفتن، حرف کلش یکیه و اون حرف از نظر کلانش اینه که گاهی اوقات صرفا ایمان لغلغه لسانه، آثارم برش بار میشه، اما گاهی اوقات نه به قلبم میرسه. اینی که به قلب رسید گاهی تقلیدیست، گاهی برهانیست و گاهی به تعبیر ایشون عیانی یا شهودی. ببینید و قد بدل ایمانو لسانن و تصدیق به مجرد لسان از نامراتب ایمان و بدا او بدا، گاهی اوقات نه جناننه قلبیست، حالا جنانیشم تقلیدن و برهانن و عیانن. ای ما حس ما به حسب الجنان سلاست و اقسام. یکی اینجا ممکنه سوال بکنه و اونی که آقا این لغلغه لسان که دیگه ایمان نیست که، آقا اینجا طرف لسان میگه، این حاشیه به درد آیونم میخوره. تو بحثای اصول خاطرتون باشه بحثی داشتیم از آقازیای عراقی تو بحثای وضع اینایشون به وجودهای چهارگانه قائل شده بود. یادتونه میگفت وجود، میگفت یه شی چهار نوع وجود داره، وجود کتبی، وجود لفظی، وجود ذهنی و وجود خارجی. اینو نفته ایست. اونجا ما اشکال کردیم راست کردیم، گفتیم این حرفا نیست، ما وجود خارجی داریم وجود ذهنی. مرحوم حاجی اینجا مطلبی دارن به نفع آقای آغازی هست، اینو داشته باشید. آقای علی آقا ممکنه تو اونجا بتونیم یه آدرسی بدید خوبه. این نماسه این نماکان منها، میگن ما تصدیق لسانی رو ایمان میدونیم. چرا؟ انما کان من الایمان لان اللفظ بل الکتب وجود لفظی و وجود کتبی لشی. اونجا یادتون باشه گفتیم اصلا هم چیز نداریم، وجود لفظی وجود کتبی نداره اینا که. و این کانا ضعیفین به نسب الى وجود ذهنی و عینی. این معید بحث آغازی ها و همونجا به بحثی مطرح کردیم که مرحوم آقای بجنوردی تو ذهنم اینو نسبت داده بود و فلاسفه تو اونجا تو ذهنم پیدا نشده بود، حالا ممکنم از بوده، ما دو سه سال پیش بحثمون است. برگردیم به من. پس گفتیم ایمان جنانی شد سه دسته، فقط تصدیق و تقلیدی که ایمان اکثر العوام، ول برهانی که ایمان العلماء نظار. نظار این نظر میکنن، فکر میکنن، اول الافکار صاحبان اندیشه، همونایی هم که الوارد فی حقهم تفکر و ساعتن خیر من عبادت سبعین سنه. ول عیانی که ایمان اهل شهود، مثل ایمان اهل شهوده. و هو و بعد یه مثال میزنن، میگن فراشه یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی پروانه. المتحافته یه عرب تعبیری دیده، تحافت الفراشو علی النار، یعنی پروانه روی آتش گردید، دور آتش داره میزنه. تحافت الفراشتو علی النار یعنی دور آتش داره میگرده. میگه ایمان الفراشت المتحافتت علی السراج، ایمان به متعلق به ایمان این حضرت مستطاب پروانه، ایمانی که به آتش داره، یا حدیدی که محماته یعنی گداخته شده به نار به وسیله آتش، بها یعنی به آتش داره، یعنی که ایمان حدید. یکی میگه آقا مگه آتش و پروانه شعور دارن؟ میگه این مثال لو شعرت، اگر شعور داشتن اینا ایمان داشتن. یعنی گفت وقتی اون پروانه‌ای که وارد آتش شد آتش گرفت داره الان میسوزه، پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید، یعنی همه جا اکثر و خیار توان دید. این وارد پروانه‌ای که داخل آتش شده و اسرار عیان دیده، اون به این مرحله شهودی رسیده. حاشیه هفته ببینید، مال هر دوشونه، اونم نداره، اونم چون از
فقط ها میشه، اونم داره بالاخره
بله، ولی ایمان نداره، مرحله ایمان نداره. حالا اگه این هم ممکنه باشه، ولی مثال از شامل جمیع الفراش، ایشون میگن ما بیایم همه پروانه ها رو بیاریم. چرا؟ چون یه نوعشون اینه که ان فراشت ترافی صحن دار از شعاع الواقع من از سراج الذی فی البیت علی الدهلیز، یه پروانه ایست که تو حیات شعاعی رو میبینه از چراغدان، که اون چراغدان در داخل خونه در داخل دهلیزه. یه فراشه ای هست که شعاع رو از نزدیک دهلیز میبینه، یه فراشه ای تر از سراج یه قائمتون به بابل بیته دم در میبینه، و فراشتون تراه و یه فی داخل البیته، فراشتن تراه و یه تحوم حوله و فراشتن ممسوستن به اون فراشتن. بعد اگه میخواست اینجوری باید بیاره سر سر. یکی هم هست که تحوم حوله داره اونی شرخه، یکی هم هست ممسوس بهه، یعنی رفته مستش کرده. خب برگردیم به مرد لو شاعر. خب کفر چیه؟ اگه خاطر آقایون باشه اون حاشیه هفتم آشه خیلی خوبیه، بعدا ببینید خودتون دیگه خیلی مفصله، از سیاق بحثمون خارج میشید. یک تقابل ها، یکی شی بود تقابل زده این بود، یکی نقیزه، یکی تزایف، یکی ملکه و عدم ملکه، یکی اسم دیگه هم داشت ملکه و عدم ملکه. جایزه بدی؟
عدم و
قینه. نه قینه، و اون بحثش این بود که فما اعتبرت فیه و فما اعتبرت فیه قابلیه لمن تفا فعدمون و غنیه. اونی که موضوع درشه، یعنی نبود و نبود در موضوع، به این میگن عدم و ملکه، یا به تعبیری عدم و غنیه. قبلا گفته بودی بده آقای شوزون کتاب تو آقای اون کتاب رو آقای چیزم سنید
متن
کتاب رو بیارم جان ها همین دوشن بعد نیام دوشن بیاریم خوبه
این یه خدا لولی
یعنی هر جو قونیه قونیه دو تاش مونه قونیه 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 شتاب الان در متنش که قونیه است. میگن رابطه ایمان و کفر رابطه عدم ملکه است، یعنی موضوعی که یمکنن یقع مؤمنن یمکنن یقع کفر، والکفر نفی و قونیت الایمانی فتقابل او معه تقابل العدم والقونیه. این همون وجود، یعنی وجود ملکه هم اینجا معنی وجوده دیگه، یعنی عدم و وجود در موضوع ذهبه. اما کفر هم کل ایمان علا افنانی. آقا افنان یعنی چی؟ شون میگه افنان هم بتونید جمع فنن بگیرید، فنن به معنای قصد یعنی شاخ و برگه، یعنی شاخه های متعدد داره. میتونید هم یجوز ان یکون جمع فن بگیرید به معنی نوع، در هر دو هم در کتاب لغت افنان اومده جمعش. خب پس کفر هم دارای شاخه هاییست. یک نوع از کفر ایشون شش شاخه رو نقل میکنه، سه تاشو قبول میکنه، سه تاشو رد میکنه. منها کفر الجهود. چی آقا کفر الجهود؟ جهود بیان باشه از استنکار ضرورت دین علا استکبار و عناد. این آقا رد میکنه، میگدم نیست، بیانم میکنه. حاشیه 8 کما هو شأن والذین یریدون علوا فی العرض و استکبارا، یا میگه ان الذین کفروا سواء علی منظر تا مملونت لم تنظرهم لا یؤمنون. اینا در حقیقت هم جهد میکنن هم بیان میکنن، قلبم نیست. نوع دوم کفر نفاقه، دلش تو دلش قبول نداره اما زبانن اقرار میکنه. زمینها کفر و نفاق که عبارت است از نکر در باطن لاف ظاهر. حاشیه 9 لحفظ ماله، نه ماله و ارزه و دمه و غیر زاله. هم ارزو گفتیم هم ارز و ارزش مونده بود که آقا لحفظ ماله و ارزه و دمه و غیر زاله من اغراض دنیاویه. طرف بالاخره داره زندگی میکنه، تو جوامع ما هم دین عوض کردن و منکر شدن هزینه داره، فکر میکنه اگه الان بگه فردا از همه بدبختش میکنن. بعضی جا هست که که اساسا دین عوض کردن به راحتی لباس عوض کردنه. بسیاری از آفریقا ها اینجوریه، شما صبح طرف یه دینه، شب یه دینه، همه زندگیشون هم با هم میکنن، چون نه اون که اون دینه رو داره نه این که این دینه رو داره، فقط حال زندگیشون نمیکنه. اما این و الیل اشاره به قول الله و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر اما و ما هم به مؤمنین، ایمان نداره. پس گروه اول کسایی هن که ایمان ندارن استکبار میکنن، مثلا ابو جهل. کسای دوم منافقن، میگن من یقول آمنا، میگن و ما هم مؤمنین، اما مؤمن نیست. اصطلاح سوم یاد بگی به دردت بخوره، بجا شرط دادن میارزه، تحوده. تحود عکس نفاقه، یعنی تو باطنش طرف ایمان داره، ظاهرش میگه نداره. و تحود و من اقسام الکفر عکسن لنفاق جلا، جلا می ظاهر شد. تحود میگه نه، فهوبر اقرار فل باطن و نکروف ظاهر. حاشیه ده، چرا؟ لإذعانه به قلبه لجلالت داعی الالحق، اذعانه به قلب داره به حال جلالتی که اون جلالت ادعی الالحق او رو میکشونه به حق. و ظهور حقیته فی ضمیر هذا الکفر، کافر، این کافر به چه کفریه؟ کفر تعود. و الیه اشارتون به قوله تعالی الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم و این فإن فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، میدونن یعرفونه کما یعرفون ابناهم، مثل بچهشون میشناسنش اما نمیگن. فلم قوله تعالی فلم ما جاءهم ما عرفو، فلم ما جاءهم ما عرفو کفرو، اونی که میشناسنه که بهشون میگید میگن نیست. یا میگه ان الذين يكتمون يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. میدونن من بعد ما بيناه للناس. خب این سه تا تمام، این سه تا رو حاشی میگه منم قبول دارم کفره. حواسا ما یه نوع کفر چی شد؟ کفر استکباری. دو کفر نفاقی، سه کفر تحودی. سه نوع کفر دیگه هم داریم که گفته شده ایشون قبول نمیکنه. میگه اولیش کفر استبدادی است، به معنای این که طرف خروج بر امام معصوم یا حاکم وقت میکنه. شیعه ها اگه باشن میگن کسی که ائمه رو قبول نداره کافر. در میان اهل سنت هم ممکنه کسایی بودن که میگفتن اگر بر خلفا کسی خروج میکنه کافر. نوع سه چهارمش عبارت از جهل. آقا یه نفریه تو بورکینافاسو، اساسا تو اون بورکینافاسو، بورکینافاسو شنیدی؟ بورکینافاسو مصطلح چیز دهه 60 بود. بورکینافاسو در این شهر اصلا نه تا حالا به گوشش هم نخورده که اساسا اسلامی هست و چیه، این هم گفتن کافر. و شیشومیش هم فسوق، اما که اول بحثش رو باز کردیم، یعنی کسی که در حقیقت منکر کبائره. میگن و عد الاستبداد، و عد شمرده شده استبداد به رأی، یعنی رو حرف خودش طرف وامیسته معرضن عن طاعت امامه، از طاعت امامش اعراض میکنه. امامش یعنی امام المستبد، امامی داشته، حاکم داشته، اما اونو میزنه کنار میگه نمیخوام قبول معابل شما. این ویرگول نقطه غلطه. والجهل والفسوق و عدل استبداد والجهل والفسوق من اقسامه ای من اقسام الکفر. ولی میگن نه، ما چرا گفتیم عده؟ چرا خودمون نگفتیم؟ میگن وقد اشرنا به صيغه المجهول، ما با صيغه مجهول به این اشاره کردیم. قد اشرنا به چی؟ الا ان هذه الثلاثه، ما به وسیله صيغه مجهول میخواهیم اشاره کنیم به این که ایها الناس بدانید ان هذه الثلاثه ليست من اقسام الكفر عند اهل الشرع. نه اینا کافر نیستن اینا چه. و انما عدها من عده کس انما عدها من عده این قسم رو از زمره کفر شمرده هر کس که شمرده مراد به حسب الباطنه این در اهل سلوک و علزان میگن و هازا اصطلاح آخر ولا مشاهدفی نقطه یا ویرگول. خب این که این ثلاثه از زمره کفر نیست رو ما بهش اشاره کردیم با چی اشاره کردیم؟ همین الان گفت چی؟ با صیغه مجهول کمال یشیر و الیه ایزن قولنا. اون قولنا فاعل یشیر و نباید بره سرصفه بعد کمال یشیر و الیه یعنی الا این در حقیقت این که اینا از اقسام کف نیستن همچنین علاوه بر مجهول بودن این قول ما که در صفحه بعده که فلیحزم ولیحتت از سالکو سالک باید مراقبت بکنه باید احتیاط بکنه ولی یراقب ایمانه باید ایمانش رو مراقب بکنه به سنخها اینها رو بزنیم به سه قسم اخیر یعنی باید از سنخ این سه قسم اخیر مراقب باشه. خب چه نوع اشارهیه تو این نکته ایه چه نوع اشارهیست چه ربطی داره اون قبلیش با عده آورد خوبه ولی این چرا اشاره است به این که اونا از ایمان از کفر نیست چون تعبیر سالک به کار بود خب سالک یعنی معلوم میشه که این مسئله مربوط به کیه به کسانی که در مسیر باطنن سلوک باطنی دارن. خب فلیحزم یعنی چی؟ یعنی فلیحزت اخوک دینک فحتت لدینک سالک باید احتیاط کنه ایمانش رو مراقب بکنه به چی؟ به سنخه ها لم یشوب که ایمانش مشوب نشه به سنخی از این سه قسم اخیر یعنی ایمانش گرفتار فسق نشه گرفتار جهل نشه گرفتار استبداد رأی نشه. سنخش یعنی چی؟ روح معناها. بعد میگن منم قائلن و این لم یسم بعضها کفرن فی ظاهر الشر اگرچه اینا بعضیاشون کفر نیستن این شیش نوع اون سه قسم آخر. خب فلیردم که چی بکنه؟ ایمانش رو مراقبت کنه که به سنخه ها لم یشرب که مشروب به سنخ اینها نشه. فإن حسنات الابرار سیئات المقربین که اینم آدرسش رو این آقای حاشیه زن این مصححه کتاب گفته من پیدا نکرده. بعدم میفرمایند اینم رد معتزله که اول منبرش رفتیم ولیس بین المنزلین این همون منزلتون بین المنزلتینه که بین ایمان و در حقیقت کفر قائل به منزله فسق هستند. گفتم شق ثالثی رو قائل هستند ولیس بین المنزلین ای الایمان و الکفر منزلتون و واسطتون. این واسطه رو کیا قبول دارن؟ اثبتها بعض من المعتزله که علال قاعدن همه شون قبول دارن. اینکه بعض من المعتزله غلطه، این یکی از پنج عقیده ایست که اگر کسی اینا رو قبول نداشته باشه اصلا معتزلی نیست. فرتکاب الکبائر عند بعض من المعتزله لا ایمان ولا کفر بل منزلتون بین المنزلتین ولی میگن ولیس کذالک. بعد فهوه عند اهل شرع نکته مهم اینه که ارتکاب کبائر عند اهل شرع لا ینافی ایمان و اگرچه و عند اهل سلوک من اقسام الکفر اما کفر به معنی آخر یعنی کفر باطنی کفر دلی. این بحث ایمان فردا قررون یا فریدتون فی توبه. آیا حاشیه 12 13 هم می‌خواستیم بخونیم حالا آقا گفتن بخونیم حاشیه 11 هم خوبه. بگید حاشیه 12 رو نگاه بکنیم اینجا دارن که لیست من اقسام الکفر عند اهل شرع حاشیه 12 اینا الا عند قلیل الاثنا عشریه اینا میگن چی؟ فل مستبد المذکور محکوم علیه بالکفر عند بعض از اثناعشریه ولیس بالثواب از الکفر الظاهری حکم شرعی یغتسر فی حلا مورد الیقین و هو الثلاثه الاولا و نحوها و هو حکم مخالف للاصل. بعدم جاهجی مطلبی دارن که میگن در حقیقت اصل اولی چیه؟ ایمانه. کفر حکم مخالف اصله. شک کردید باید بگید طرف مؤمنه. از الاصل عدم الرحیه. اینا احکامه، یه اشتباهی شده دیگه اینجا، یه مقداری حاجی بالاخره فیلسوفه. کفر ایما اصله یا ایمان اصله یا هیچ کدوم؟ مثلا اینجا اصل نداریم. این که اصل عدم الرقیه، عدم النجاسه، عدم الاباحه است، اینا احکامه، نه این که خود کفر باشه. حالا ممکنه هم از اینجوری هم بشه سخن ایشون رو تقریر کرد در رابطه برخی. یکی از هست که الان اسم فرقه شادم رفته، نگاه بکنید، سنیا رو چیز میدونسته، کافر میدونسته، میگه دعوت میکرد خونه شون برای شام، میپریدن سر سرشو میبریدن، شب میکشتنش. حالا بیچاره اومده بوده چیز. یکی از فکر کنم نوه، اگر اشتباه نکنم، از نواده های مرحوم مجلسیه، تو این بحثای فرقمون یه جا شمسال اگر باشه شاد پیداش کنم انشالله فهم.